ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس سال 2018 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. شب همگی شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران بخیر و وقت بخیر شنونده عزیزی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو به غیر از شبانگاهی میگذرونید. الهه روانشاد هستم، شما را در مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا که به همت همکارانم تهیه شده همراهی می کنم و در صف نخست همکاران شاهین بشیری است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت وخیم حمید بقایی بر اثر اعتصاب غذا هشدار داد. به گزارش سایت دولت بهار، محمود احمدی نژاد خواستار دستور قاطع رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه شد. وی اضافه کرده که بقایی به گفته او قربانی اراده سیاسی برای تخریب دولت‌های نهم و دهم و شخص اوست و دستگاه قضایی بدون هیچ سند و مدرک و همچنین استناد قانونی وی را بازداشت کرده است. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری ایران در دولت دهم که از سوی قوه قضاییه به خاطر ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده، 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته هواداران وی، او از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. حمید بقایی در دفاعیه خود اتهام تصرف غیرقانونی در پولی که گفته می شود فرمانده نیروی قدس سپاه در اختیار او قرار داده را رد کرده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اظهار نظری پیرامون مسئله فیلتر تلگرام به طور تلویحی از درست نبودن این کار سخن گفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهروز نعمتی افزود این موضوعی نیست که بتوان برخلاف مسیر شنا کرد. وی همچنین گفت بحث تلگرام یا به طور کلی فضای مجازی شبیه به آن است که اتوبانی ساخته اید و ممکن است 10 راننده هم تخلف کنند و شما به جای برخورد با این 10 راننده به سراغ بستن کل اتوبان پیش بروید که روش درستی نیست. سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می شود که پیش از این در تاریخ 27 اسفند ماه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی بحث احتمال بستن تلگرام را مطرح کرده بود. نمایندگان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشستی در بروکسل وضعیت تحریم‌های جدید احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. به گزارش رویترز، این تحریم‌ها از سوی ترویکای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که در گروه 5 به علاوه 1 از طرف‌های مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بودند، ارائه شده است. بر اساس این گزارش، احتمال می‌رود اعمال تحریم‌های جدید در نشست ماه آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود. خبرگزاری رویترز می‌گوید بر اساس اسنادی که دیده است، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه ایران به دلیل برنامه موشکی بالستیک آن و نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه وضع کند تا از خروج واشنگتن از توافق اتمی برجام جلوگیری شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها برجام را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده و خواستار اصلاحاتی در آن شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران. وزرای پیشین امور خارجه و انرژی آمریکا در مورد خروج احتمالی این کشور از برجام هشدار دادند. وضعیت فعالان محیط زیست در سالی که گذشت. همه اینها در همین دقایق پیش رو. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، در نشستی شرکت کردند تا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران رایزنی کنند. پیشنهاد تحریم‌های تازه از سوی سه کشور با نفوذ اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و فرانسه ارائه شده است. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این مورد.
دیپلمات‌های اروپایی خبر دادند که سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه وضع تحریم‌های جدید احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. این تحریم‌ها از سوی ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان که در گروه 5 علاوه 1 از طرف‌های مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بودند ارائه شده است. احتمال می‌رود اعمال تحریم‌های جدید در نشست ماه آینده وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود. یک دیپلمات اروپایی با اشاره به نشست ماه آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت تصمیم گیری درباره تحریم‌های ایران تا آن زمان یا در نشست 27 اردیبهشت ماه شورای وزیران خارجه اروپایی اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس اسنادی که رویت کرده است، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه ایران به دلیل برنامه موشکی بالستیک آن و نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه وضع کند تا از خروج واشنگتن از توافق اتمی برجام با ایران جلوگیری شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه پارسال اعلام کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس توافق برجام را تمدید می‌کند و اگر تا موعد بعدی که 22 اردیبهشت امسال است ایرادهای برجام رفع نشود، ایالات متحده احتمالاً از این توافق خارج خواهد شد. آقای ترامپ بارها برجام را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده و 4 شرط را برای ادامه همراهی آمریکا با برجام تعیین کرده است. این 4 شرط عبارتند از دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به تمامی مکانها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برنامه موشک‌های دوربرد و تسلیحات اتمی ایران جدا نشدنی هستند و مقام‌های دولت او گفتند که کاخ سفید توافق هسته‌ای را در دامنه‌ای وسیع‌تر که شامل رفتارهای بی‌ثبات کننده و نیز برنامه موشکی ایران است بررسی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران گفته است که حاضر نیست تا درباره اصلاح برجام مذاکره کند، ضمن اینکه فعالیت‌های موشکیش را خارج از چارچوب برجام دانسته و اعلام کرده است که این برنامه ماهیت دفاعی دارد. متن توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به فعالیت‌های موشکی تهران اشاره نمی‌کند و این موضوع یکی از ایرادهای اصلی دونالد ترامپ به این توافق است. در این حال دولت آمریکا بارها فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه را ناقض روح برجام خوانده است، چرا که در چارچوب این توافق ایران متعهد به مشارکت در صلح و ثبات جهانی است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و از معماران توافق اتمی یا همان برجام، روز سه‌شنبه در مورد خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق و پیامدهای این اقدام هشدار داد. ارنست مونیز، وزیر پیشین انرژی آمریکا، هم در این زمینه هشدار داده است و این هشدارها در حالی ابراز می‌شود که تنها 6 هفته به روز 22 اردیبهشت ماه باقی مانده است و این تاریخی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به عنوان ضرب العجلی برای تمدید برجام تعیین کرده. او گفته که تا آن زمان این توافق باید اصلاح شود. بشنویم از سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
آنطور که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده، جان کری در یک سخنرانی در دانشگاهی در فیلادلفیا گفته در صورت خروج آمریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ، نیاز به دهه‌ها مذاکره مجدد خواهد بود تا برنامه اتمی جمهوری اسلامی محدود شود. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به توافق رسیدند. از طرف آمریکا در دولت باراک اوباما، جان کری در مقام وزیر خارجه نقش مذاکره کننده اصلی برای رسیدن به توافق را بر عهده داشت. در پی ماه‌ها و سال‌ها مذاکره و گفتگو به ویژه میان جان کری و محمد جواد ظریف از طرف ایران، تهران بالاخره در چارچوب این توافق که به برنامه جامع اقدام مشترک برجا معروف شد، پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و یا محدود کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران برداشته شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیش از آغاز کارزار انتخاباتی خود در سال 2016 انتقاد جدی از برجام را آغاز کرد و تا کنون نیز بر انتقادات خود پافشاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برجام را توافقی بد می‌داند، خواستار تغییر و یا تصحیح آن شده و گفته است اگر تا 22 اردیبهشت کنگره و اروپایی‌ها نتوانند نقص‌هایی که او برشمرده را برطرف کنند، آمریکا از این توافق خارج می‌شود. انتقادها و خواسته‌های کاخ سفید در زمینه برجام این است که برجام به مسئله برنامه موشکی ایران نپرداخته است، خواستار بازرسی‌های گسترده‌تر از تأسیسات ایران است و همچنین می‌گوید محدودیت‌های برجام موقتی است و به آنچه زمان غروب خوانده می‌شود معترض است. اگرچه برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در سه دور گفتگوی متحدان اروپایی با مقام‌های آمریکایی در دو موضوع موشکی و بازرسی پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما در زمینه غروب برجام میان طرفین اختلاف نظر وجود دارد. روز سه‌شنبه یکی دیگر از معماران برجام، ارنست مونیز، وزیر انرژی در دولت باراک اوباما، در مقاله‌ای در روزنامه بوستون گلوب به برخی ایرادات فنی وارد شده به برجام پاسخ داده و آنها را نادرست خواند. به گفته آقای مونیز، واقعیت ماجرا چیز دیگری است و ایران متعهد شده است که هرگز دست به ساخت تسلیحات اتمی نخواهد زد. او در این حال تأکید کرده که نیازی به اعتماد 100% به تهران نیست و به گفته او باید همواره دست به راستی آزمایی زد و مفاد برجام امکان این امر را فراهم می کند. پیش از جان کری و ارنست مونیز، بیش از 100 مقام سابق آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 6 فروردین ماه منتشر شد، با حمایت از توافق اتمی از رئیس جمهوری این کشور خواسته بودند از این معاهده کنار نکشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سرانجام پس از چند روز گمانه زنی درباره سفر رهبر کره شمالی به پکن، خبرگزاری رسمی چین تایید کرد که کیم جونگ اون به پکن سفر کرد. گزارش حاکی است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در این سفر اعلام نشده با رئیس جمهوری چین و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون در رأس یک هیئت عالی به طور مخفیانه روز یکشنبه با قطار به پکن رفت و پس از مذاکره با مقامات چینی روز چهارشنبه امروز به کره شمالی بازگشت. بشنویم از توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در جنوب و شرق آسیا.
سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به چین، اونم به این شکل نمادین، یعنی با همون قطاری که پدرش به اون به چین سفر میکرد، در ضمن گفته‌هاش و اظهاراتش در مورد لزوم خلع سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره کره، از یه طرف نشون میده دستگاه رهبری پیونگیانگ دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی و دیدار احتمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو جدی تلقی میکنه، یا دست کم در حال حاضر. از طرف دیگه این سفر احتمالاً نشون دهنده عزم پیونگیانگ واسه بهبود روابط استراتژیکش با چینه به عنوان مهمترین قدرت سیاسی که ازش حمایت میکنه. واسه چین هم البته این سفر این اهمیت رو داره که میتونه خودش رو به عنوان یه میانجی نشون بده، اونم وقتی که پکن و واشنگتن در آستانه یه جنگ تجاری قرار گرفتن. چند روز پیش سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به نماینده‌های پارلمان اون کشور گفته بود سئول قصد داره هم دنبال راهی واسه دادن ضمانت امنیتی به کره شمالی باشه، هم دنبال خلع سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره، یعنی کره جنوبی با نگاه مثبتی به وقایع نگاه میکنه. ولی نباید این نکته رو فراموش کرد که هنوز تحلیلگرای زیادی هستن که در مورد انصراف کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ایش خوشبین نیستن. هنوز این اعتقاد عمومی وجود داره که تو شرایط ژئوپلیتیک فعلی تو شرق آسیا احتمال اینکه پیونگیانگ اونطور که آمریکا و متحداش میخوان به طور کامل موشک‌ها و سلاح‌های اتمیش رو کنار بذاره احتمال خیلی کمیه. در هر حال در شرایط فعلی ابتکار عمل تو دست مثلث غیر رسمی شکل گرفته بین چین و کره شمالی و کره جنوبیه. در مقابل اونها هم طبیعتاً دولت‌های آمریکا و ژاپن قرار دارن که به طور کلی نگاه و سیاست‌های سختگیرانه تری رو دنبال می‌کنن. خیلی احتمال زیادی داره که فقط تو همین هفته‌های پیش رو این وضعیت به طرف یکی از این جبهه‌گیری‌ها تمایل بیشتری پیدا کنه.
از توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در جنوب و شرق آسیا میشنیدیم و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم به این فلان جمهوری اسلامی بگم این همه به فکر سوریه و لبنان و یمن و حماس و حزب الله هستید، یه مقدار هم به فکر مردم فقیر و تهیدست ایران باشید. من یک کارگر شهرداری یکی از مناطق یاسود هستم، 3 برده از حقوق نگرفتم، با 5 سرآیله دارم با فقر و بدبختی دست پنجه نرم میکنم. 350,000 فقط پول آب و برق برای من در 2 برد اومده. کرا با خدا این صدای منو به گوش مسئولین برسونید.
میخوام اینو با آقایون سپاهی بگم، اگر شما از طرف شورشی های سوریه چند تا موشک بالستیک به طرفتون پرتاب شه، چه عکس‌العملی نشون میدید؟ این کار خوب نیست.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری میباشد. تا میکروفون به دستشان میفتد، یکی میگوید ما اسرائیل را از بین میبریم، یکی میگوید ما موشک به کشورهای فقیر میدهیم، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب میکنن. حالا آقای سپاهیان چرا میترسید؟ چرا حاشیه میکنید؟
در تیتر اخبار صبح خواندم که رهبر حوثی‌های یمن گفته در جنگ بعدی با اسرائیل در کنار حزب الله می جنگیم. این شخص آنقدر به قدرت و عظمت خود مغرور است که خدا رو نادیده گرفته و حتی کلمه انشاءالله هم نگفته. تا این حد مغرور است. باید این را بگوییم که کل در قبضه قدرت اسیریم. تو مجیر، تو دستگیر.
با فرار رسیدن سال نو تبریک میگم به تمام کارکنان رادیو فردا. واقعا برنامه‌تون عالیه، سال نوتون مبارک، ایشالله که همچه شاد باشید. واقعا بهترین برنامه دارید. از روزی که رادیو فردا افتتاح، من شنونده دائمی 24 سال شما هستم. همه تون دوستتون دارم.
شما شنونده خوب ما، شما هم خاموش ننشینید. دیدگاه های خودتون رو در باره هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و نوبت میرسه به داریوش مهرجویی، کارگردان ایرانی و پیام نوروزیش.
فقط تبریک میگم به مردم ایران از اوقات سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه. یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزنه کارش رو بکنن و سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببنده.
و حالا نوبت آزاده اسدی است و نگاهی به آنچه بر فعالان محیط زیست در سال گذشته گذشت. پیش از اینکه میکروفونو به همکارم بدم، از شما دعوت میکنم که حتما به یاد مجله نیمه شب ما، خبرهای ما، رأس هر ساعت و نیم ساعت و همچنین مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر هم باشید و اونها رو از دست ندید. یک بار دیگه هم شماره رو براتون اعلام میکنم: 00420221122112. دیگر شنوندگان رو از شنیدن صداتون و دیدگاهاتون محروم نکنید.
سال 96 با بحران آب و آلودگی هوا و فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها و وضعیت خطرناک برای برخی از گونه‌های جانوری و تنش‌های مختلف زیست محیطی در ایران، سال بهت زدگی بسیاری از دوستداران یا تلاشگران محیط زیست هم بود. سال بازداشت فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی و درگذشت یکی از آنها در زندان که مسئولان آن را خودکشی خواندند. در سال 96 وضعیت تلاشگران محیط زیست ایران حتی مانند سال قبل ترش هم نبود. بعد از سالها محدودیت فعالیت سازمانهای مردم نهاد، وقتی یکی از این سازمانها به نام میراث حیات وحش پارسیان ریشه دواند و به ویژه برای نجات یوزپلنگ آسیایی روبه انقراض تلاشهایش به اوج رسید، اعضای آن بازداشت شدند و مدیرعاملش در زندان جان باخت. 4 بهمن ماه بود که هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، سپیده کاشانی، همسر او و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست دیگر در کنار مراد طاهباز به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بازداشت شده دیگر در همین روز کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و مدیرعامل میراث حیات وحش پارسیان بود که 2 پس از بازداشت در زندان جان باخت. علاوه بر آنها چند روز بعد چند تن دیگر از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین در بندر لنگه بازداشت شدند و نام حسن راق، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهبایه و علیرضا فرهادزاده هم به بازداشت شدگان افزوده شد. کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و فعال محیط زیست، هم به طور موقت بازداشت شد. این دستگیری‌ها اعتراض‌های فراوانی را بین فعالان دیگر محیط زیست و برخی از کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. آنها می‌پرسیدند چطور از محیط زیستی‌هایی که زندگیشان در بیابان می‌گذرد، تیم جاسوسی به وجود آمده است. رسانه‌های اصولگرا و مخالفان آنها نگاهشان را ساده لوحانه توصیف می‌کردند. تلویزیون هم برای پاسخ به این پرسش‌ها برنامه ساخت.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO‌هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشتند. یک نمونه از این پروژه‌ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این
شماری از فعالان دیگر هم معترضند که تحقیق در زمینه مسائل زیست محیطی نمی‌تواند دلیلی برای جاسوس بودن همکارانشان باشد. اما چگونگی این طرح به گفته مسئولان جاسوسی در صدا و سیما توضیح داده شد.
انجام میداد نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. سیستم‌هایی که قرار است گونه‌های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه‌گیری می‌کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌شد.
دوربین‌هایی که برخی از سایت‌های خبری اصولگرا از آنها به عنوان پوشش برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور و ثبت اطلاعات یاد می‌کنند، به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 20 یا 50 متر قابلیت دید دارد. عیسی کلانتری یک بار به صراحت گفت این دوربین‌ها حتی نمی‌توانند شتر را از یوزپلنگ تشخیص دهند. هرچند وکلای خانواده کاووس سید امامی، مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان که مسئولان اعلام کردند در زندان خودکشی کرده، گفتند علیه صدا و سیما به خاطر این فیلم شکایت خواهند کرد، اما همین سخنان از زبان دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه هم شنیده شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از اینکه بارها بر جاسوس بودن این فعالان و به گفته او پوششی بودن فعالیت‌های زیست محیطی‌شان از جمله تحقیقات در زمینه خشکسالی انگشت گذاشت، در نهایت اعلام کرد ممکن است برخی از آنها ندانسته در حال جاسوسی بودند.
بحث نفوذ مطرحه، بعضی جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه، افرادی که هستن بعضی از اونها بی اطلاع بودن، اینم واقعیت داره، بعضی از اونها کاملا مطلع بودن، به خارج هم وصل بودن، اینم واقعیت داره، اما این که به کجا میرسه اینو باید اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستن، چه کسانی از گذشته های دور وابسته به سرویس های آمریکا و صهیونیست‌ها و اسرائیل و غیره بودن، و چه کسانی ممکنه که مثلا در سالهای اخیر وصل شده باشه.
هرچند که حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر ایران، قدمی فراتر برداشت و گفت هر فعال محیط زیستی و هر دانشمند کشاورزی ممکن است جاسوس باشد و به گفته او این افراد می‌خواهند مثلا از طریق پوست جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که در چه مکان‌هایی معدن اورانیوم در ایران وجود دارد و کجا در حال کار اتمی هستند. با این وجود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته مسئله آب اصلا مسئله پنهانی نیست. به گفته او وزیر اطلاعات اعلام کرده این فعالان اطلاعات آب را به آمریکا می‌دادند و او به وزیر جواب داده من اطلاعات دقیق دریاچه ارومیه را از یک دانشگاه آمریکایی می‌گرفتم. خانواده‌های برخی از این فعالان که در بازداشت به سر می‌برند، همکاران و برخی از پژوهشگران محیط زیستی در ایران بارها این اتهام‌ها را رد کردند. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و فعال محیط زیست در تهران، اما از نگرانی‌هایی می‌گوید که این بازداشت‌ها در پی دارد.
سالها خدمت به عنوان یه شکاربان قدیمی به بنده فهمونده که مردم به این کار علاقمند هستن و نهایت لطف رو به ما دارن و من میترسم از این که این مسائل باعث میشه که لطف و محبت مردم از ما برگرفته باشه و یا این که کسانی که در این رشته تحصیل کردن اینها با هراس وارد ایران بشن و بخوان اقدامی بکنن و خدمت بکنن. اینها جنبه های بسیار بسیار منفی و تاریک این قضایایی است که اتفاق افتاده.
خبر درگذشت کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زمان بازداشتش، به تنهایی قصه دیگری است. با انتشار خبر خودکشی او از سوی مسئولان، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در حساب توییتر خود نوشت: نه جامعه شناسان دین خودکشی می کنند، نه حامیان حیات وحش. هرچند که مسئولان از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، این موضوع را در جهت افشا نشدن اطلاعات از سوی آقای سید امامی توصیف کرد.
هر خودکشی الزاماً به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقتا خودکشی ها به خاطر افشا نشدن اطلاعاتشونه. در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست، یک نفر خودکشی کرد، استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختی در زندان توش نبوده. یعنی همون که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذره، همونجا بوده دیگه. یعنی فشاری در زندان از نظر غذا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی برای عزیز نبوده.
اما فرزند آقای سید امامی، رامین، بعد از خروج از ایران در گفتگو با شبکه‌های خبری از جمله CNN، اتهام جاسوسی به پدر را به شدت رد کرد و او را عاشق ایران و حیات وحش ایران توصیف کرد. او گفت:
Like suspicious part of this whole event in this case is because if he was such a high profile prisoner, why wasn't he being monitored?
نکته مشکوک درباره مرگ پدرش این است که اگر او یک زندانی خطرناک محسوب می‌شده، چرا در سلولش زیر نظر نبوده و اگر ادعای خودکشی او درست است، چرا بلافاصله جلوی او گرفته نشده است؟ همینطور مهران، فرزند دیگر آقای سید امامی، به CNN گفته نمی‌دانند او در چه شرایطی در سلول نگهداری می‌شده یا چه چیزی در نهایت منجر به مرگ او شده است. آنها که پیش از بیرون آمدن از ایران و رفتن به کانادا به گفته خودشان زیر انواع فشارها بودند، مجبور شدند در فرودگاه امام خمینی با مادرشان مریم مومبینی خداحافظی کنند. آنطور که رامین سید امامی درست پس از ورود به کانادا به شبکه تلویزیونی CBC گفت:
Our mother is fine. Her passport has been taken away.
پاسپورت مادرش را در فرودگاه گرفتند، اما او از فرزندانش خواسته کشور را ترک کنند تا در امنیت باشند و هر اتفاقی برایش افتاد به ایران باز نگردند. هفته‌ها از این مرگ در زندان و بازداشت فعالان محیط زیست گذشته. در آخرین روزهای سال، معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که با برخی از این فعالان کار کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان از چگونگی فعالیت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. او گفت آنها هیچ حکمی از سوی سازمان مطبوعش نداشتند و سازمان هم هیچ ارتباط کاری با آنها نداشته است. اما مؤسسه حیات وحش و پارسیان در سایت اینترنتیش نوشته از ابتدای تأسیس مؤسسه از حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار بوده است.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم. ما یه مؤسسه ایرانی غیر دولتی و غیر انتفاعی هستیم.
کمی بعدتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت با اینکه رئیس جمهور گروه 4 نفره ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مأمور کرده، اما هنوز اطلاع دقیقی از فعالان محیط زیست بازداشت شده وجود ندارد. با وجود توییت های مختلف حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، درباره امنیتی شدن فضای محیط زیست و توییت ها و سخنان محمود صادقی، نماینده مجلس، که گفته صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را هم به گردن جاسوسان زیست محیطی انداخته، با وجود نگرانی های جدی تر فعالان محیط زیست پس از این بازداشت ها درباره عملکردشان و تاثیرگذاری کارشان بر مردم، سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صراحتا اعلام کرد گروهی در کشور وجود دارد که اساسا اهل گفتگو نیستند، اما قدرت بسیاری دارند و مدام فشارهایشان آنها را تهدید می کند و مجبورند فشارهای آنها را تحمل کنند. گروهی که حالا سر پیکان اتهامهای جاسوسی را به سمت محیط زیست گرفتند و میگویند هنوز نمیتوانند اسناد و مدارکی را در این زمینه ارائه کنند. همه اینها سال 96 را به سالی تبدیل کرد که برای محیط زیست ایران و سازمانهای مردم نهاد در کنار اوج گرفتن بحرانهای زیست محیطی، سال غریب و غیر قابل هضم تری شد.